بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این آخر این روایاتی که داشته میخونیم، یه دو سه تا روایت صاحب وسایل شیعه از علی بن جعفر نقل کرده که این روایات هم میخونم. حدیث شماره 22 وسایل شیعه جلد 18 صفحه 70. حدیث 22 اینه که عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهم السلام. حالا اینجا بایی علیهم السلام نوشته علیهم السلام، جمع آورده ولی علیهم السلام. علی ابن جعفر از برادرش امام موسی ابن جعفر سلام الله علیه سوال کرد ان رجل اشترا بیعن کیلن او وزنن هل یسله بیعه مرابهتن، کسی چیزی را که مکیل یا موزون خرید آیا میتواند مرابحتن بفروشه، یعنی سود ببره به اون قیمتی که خریده بیشتر بفروشه؟ قال لا بأسه، طوری نیست. فإن سما کیلا او وزنا فلا یصلح بیعه حتی تکیله او تزنه، اگر که اسم آورد کیل یا وزن را، یعنی گفت که مثلا این چند کیلو یا چند کیل، صلاح نیست بفروشد حتی تکیله او تزنه. این حتی تکیله او تزنه، این بنابر این که قبض در مکیل و موزون به همون کیل و وزنه، قبضش به اینه که بکشند. بفرماد که صلاح نیست بفروشد مگر اینکه کیل بکنه، یعنی مگر اینکه قبض کرده باشه. حالا این آیه میخواد بفرماید که صلاح نیست بفروشد چیزی را که مکیل و موزون بوده تو بیع اولی یا بیع دوم، میخواد بفرماید. این خیلی روشن نیست. حالا بعد به جنبندی روایات بعد خواهم رسید، حالا فعلا خود روایات رو دارم میخونم. این حدیث را قرب الاسناد نقل کرده. قرب الاسناد مال همیری، عبدالله همیری. همیری از علما و بزرگان قم بوده. تقریبا ایشون حدود سال 290-291 مال اون زمانه. علت این که اسم کتابش رو هم گذاشته قرب الاسناد همینه که یعنی روایاتش همه با سند کم به امام علیه السلام میرسه. ایشون یک کتاب قرب الاسناد داره، نسبت قرب الاسناد امام رضا علیه السلام، یکی قرب الاسناد امام موسی بن جعفر علیه السلام، یکی هم قرب الاسناد امام عسکری. کتابش هم الان چاپ شده، تو بازار هست. بسیاری از روایات قرب الاسناد من جمله این روایاتی که الان خوندم، سندش این طوریه. همیری یعنی صاحب کتاب قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر. وقتی که میگیم که عبدالله ابن الحسن از جدش علی ابن جعفر، بنابراین اینطوری میشه دیگه، میشه عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر، اینطوری میشه اسمش. اگر مثلا این آقا رو با اینکه این خیلی روایت زیادم داره دا، این عبدالله ابن الحسن، تو کتاب‌های رجال بگردید، معمولا اسم این آقا اصلا وجود نداره، اصلا اسمش نیست که آدم بخواد تحقیق کنه که بگه حالا کی بوده، یا مثلا موثقه یا موثق نیست. این چند تو اسمی رو که حالا ذکر میکنم، احتمالا اینا همشون یا آدم باشه. اگر جایی بود مثلا عبدالله ابن الحسن، حالا حسنشم باشه یا نباشه، مثلا عبدالله علوی یا عبدالله هاشمی یا عبدالله ابن حسن ابن حسن، عبدالله ابن حسن ابن حسن، با اینکه اینو من گفتم اسمش میشه عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر، ولی اگر اینطوری بودن که عبدالله ابن حسن ابن حسن، باز همی آقاست. یا مثلا اگر جایی اینطوری بود عبدالله ابن حسن ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام، باز همی آقاست. این که این آقا رو بهش میگن که نوه علی ابن جعفر، احتمالاً این علی ابن جعفر پدر بزرگ مادری ایشون باشه، نه پدر بزرگ پدرش، چون خب جور در نمیاد دیگه. مثلا اگر اسمش اینطوری باشه علی ابن حسن عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر، خب اگر جدش میشه علی ابن جعفر، با اینکه بگوییم که عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، یه نبی امام مجتبی علیه السلام، احتمالا این چند تو اسما همشون یه آدمند. شاهدشم اینه که یکی دو مورد داریم تو روایات که اینجوری اومده عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر، عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، یه جا مثلا داریم عبدالله علوی، و بعد میبینیم متن حدیث یکیه، بنابراین این علل قاعده باید یک نفر باشه. و علت این که تو کتاب‌های رجال هم ایشونو بحث نکردند، همین که میدیدن که این مشبهش معلوم نیست اسم این بند خدا چیه یا اسم جدش چیه. ظاهرن این آقای عبدالله ابن حسن آدم خوبی هم نبوده، عیبش چند چیز بوده. اولا اینکه فتواهای علیکی زیاد میداده، یعنی همینجوری نظر میداده توی دین خدا و توی احکام، این یه عیب بزرگش. و عیب دیگرش هم اینه که این ظاهرن ادعای امامت هم کرده، به همین جهت هم روایاتی در مذمت این آقا نقل شده که ائمه علیهم السلام این آقا را نکوهش کردند. گرچه شاید کسی بگه که خب شاید ایشون در نقل حدیث مورد اعتماده، گرچه تو فتواهایی که میداده قابل اعتماد نیست، همینطور که تو ادعای امامتش هم خب بی خود ادعای امامت کرده. به هر حال، حال بش اعتماد کردی یا نکرد، ولی تو این دیگه شکی نیست که این آقا تو سند هر حدیثی باشه اون حدیث دیگه صحیح قطعا نخواهد بود. درستش هم اینه که اصلا باید بگی اینجا احادیثی ضعیفه. بنابراین این حدیثی را که صاحب و سائل از قرب الاسناد از این آقا نقل کرده، این میشه بگیم که اعتبار نداره. حالا بعد یه نتیجه میخوام بگیرم از این حرفا. الان این دوتا حدیث دیگه شم بخونم. حدیث بعدی و انهو یعنی از اون قرب الاسناد. قبلنم گفته بودم که اگر صاحب وسائل و شیعه یه حدیثی را از کتب اربعه نقل کنه، با اسم شخص شروع میکنه، اگر از غیر کتب اربعه بود با اسم کتاب. من اینجا الان میگه که از قرب الاسم اسم کتاب میاره، یعنی غیر کتب اربعه. انهو ان علی ابن جعفر ان اخیه، اینم اینن همو سنده، یعنی همیری از عبدالله ابن الحسن، که همی عبداللهی که عرض کردم که آدم سالمی نبوده، از علی ابن جعفر ان اخیه از موسی ابن جعفر سلام الله علیه قال سألته عن رجل باع بیئا الى اجل، کسی چیزی را با مهلت فروخت، یعنی نسیه فروخت، فجاء الاجل والبیع عند صاحبه، سر موعد فرا رسید، مبیع هم نزد صاحبش بود. حالا نزد صاحبش بود، صاحبش یعنی مشتری دیگه، چون مشتری چیزی رو که بخره او مالکه دیگه. یه چیزی رو خرید، مبیع پیش مشتری، مشتری هم هنوز پولش رو نداده. فعطاه البایع فقال له بعنی الذی اشتریته منی، سر موعد که رسید بایع میاد میگه آقا این رو که از من خریده بودی این را به من بفروش، به اینی بفروش به من همون را که از من خریدی، و خودت انی کذا و کذا، فلان مقدارم مثلا حالا کم میکنم از بدهکاری تو، و اقاسک به مالی علیک، یا حالا اقاسک تو و سایلش احتمالا درستش و اوقاسی که درستش، تأخیر میکنم اون طلبی که از شما دارم، طلب ما تأخیر میاندازم، ایه هل زالک قال ازا ترازه یا فلا بزه، آیا این حلال؟ امام فرمود اگر که راضی بودند اشکالی ندارد. بله. حدیث بعدی و انهو ان علی ابن جعفر ان اخیه، باز این همون سنده، سألته ان رجل له على رجل عشرت دراهم، یک کسی 10 درهم از دیگری طلب داره، فقال له، بعد به او میگوید اشتری لی ثوبا فبعه واقبض ثمنه، کسی 10 درهم از دیگری طلب داره، بعد به اون میگوید که برو یه پیراهن برای من بخر، بعد اون پیراهن رو که بر من خریدی بفروشش و پولشو بردار. فما وزعت فهو علیه. اگر که چیزی ضرر کردی ضررش به عهده من. ایه هل و ذالک قال اذا ترازا یا فلا بس. این یه بحث خیلی طولانی میخواد که آیا میشه یه کسی به یه نفر بگوید که برو مثلا حتی اگر این پول رو بگه، بگی که این پول رو بگیر، با این پول من برو یه پیراهن بخر، بعد پیراهن رو بفروش و پولش رو بردار. یا حالا ساده ترش کسی به یه نفر پول بده، بگه که این پول منو بگیر برو یه پیراهن بر خودت بخر. این حلاله یا حرامه؟ مشکل اینجور معاملات مشکلش اینه که پول از هر جیبی در میاد عوضش هم باید تو همون جیب بره. اگر که آقای پول یا داد میگه این پول رو بگیر برو یه پیراهن بخر، پول پیراهن میشه مال من، نمی که بشه مال مشتری، به خاطر اینکه عوض و معوض همین اقتضا داره. نمیشه که مثلا پول رو این آقا بده پیراهن رو اون بگیره. این شبیه این که مثلا دو نفر میرن بستنی بخورن، یا یک کسی به یکی میگه که آقا این یه بستنی بخوره به حساب من. نمیشه که پول از جیب یه نفر در بیاد عوضش بره تو جیب یکی دیگه. بله؟ خب پس اگه اونجوری باشه دیگه پول من نیست. اگه اینجوری بگه، بگه این پول بگیر مال شما، پول که شد مال شما، شما با پول خودت برو پیراهن بخر برای خودت، این که طوره نیست. ولی اینجوری بگیدم، بگه با پول من، این پول من با پول من بگیر برو یه پیراهن بخر برای خودت. خب اگر وکیلم کرده پس با یه منشین باشدن که شما برای من بخری نه برای خودت. نمیشه که بین عرض میکنم اصلا اقتضاء عوض و معوض بودن همینه. اگر که اون پیراهن عوض این پوله، این پول عوض اونه، هر کدام باید بیاد جای دیگری، نه اینکه این از یه جا در بیاد اون یه جای دیگه بره. این عرض کردم این خیلی بحث میخواد، این حالا با همین دو سه کلمه این نمیشه ده. این میره توی اون بحث فضولی و توی بحث بیع مکره و اونجور بحثا اینجا پیش میاد. حالا اونه که همون اول مکاسب بوده. خب این تا اینجا ما 22 تا روایتی که توی این باب 16 بود خوندیم. حالا اینکه این روایات چه میفرماید و جمع‌بندی روایات حالا بعد عرض میکنم. اول یه چند تا نتیجه هایی که از این بحث این چند روزه، این بحثای رجالی و بحثای سندی که گفتیم، اینا رو برای این بحثا حالا نتیجه که از این حرفا گرفته میشه اینا رو عرض بکنم. جواهر جلد 24 صفحه 311 همین بحث این روایاتو که مطرح میکنه صاحب جواهر می‌فرماید و فی صحیح حی محمد ابن مسلم، دو تو صحیحه محمد ابن مسلم، در حالی که این روایاتی که ما خوندیم یه دونه صحیحه محمد ابن مسلم بود نه دو تا. این یک نکته که تو جواهر که گفته دو روایت صحیحه محمد ابن مسلم اشتباه بود. این روایتی که خوندیم یکی صحیحه محمد ابن مسلم داشت، یکی صحیحه حلبی داشت، نه اینکه صحیحه محمد ابن مسلم. مطلب دوم این که مرحوم آیت الله تبریزی و همینطور امام خمینی، اینا همه به تبع شیخ انصاری. شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده در صحیحه علی ابن جعفر، آیت الله تبریزی تو کتاب خودشون ارشاد و طالب صفحه 465 با این که این سه تا روایتی که الان امروز خوندم گفتم که هر سه تا روایت سندش عبدالله ابن حسن بود، عبدالله ابن حسن هم آدم سالمی نبوده، ولذا این که این بزرگان مثل امام یا مثلا شیخ انصاری اینا فرمودن صحیح علی ابن جعفر، این سه تا روایت هیچ کدام صحیح نبود. بله یه روایت قبلا داشتیم که اصلا از کتاب قرب الاسناد نبود، یه حدیث اینجوری داشتیم که شیخ طوسی از علی ابن جعفر اون حدیث صحیح هست، ولی این سه تایی که الان خوندم اینا هیچ کدام صحیح نبود. و همینطور حدیث شماره 18 رو که خوندیم آیت الله تبریزی فرموده معتبره منصور، حدیث 18 رو ایشون فرموده معتبره منصور، با اینکه این حدیث 18 رو مرز کردم ضعیف السنده، دلیلش هم اون قاسم ابن محمد که عرض کردم قاسم ابن محمد جوهریه و قاسم ابن محمد جوهری ضعیفه. یعنی این که آقای آیت الله تبریزی فرموده معتبره منصور، اینم شد ضعیف. چون شیخ طوسی اونجا بدون این عبدالله ابن حسن سندی داره تو مشیخه، اون سند صحیح هست. نه سند شیخ طوسی عبدالله ابن حسن نیست، این که قرب الاسناد بود عبدالله ابن حسن بود. نه شیخ طوسی رو عرض کردم. بینید اینا حدیث شماره 9 محمد ابن الحسن به اسناده ان علی ابن جعفر، این صحیح است. مطلب بعدی این که گفتیم این که وسائل الشیعه حدیث شماره 5 و حدیث 13 رو دو تا حدیث قرار داده، اینم اشتباه بود. حدیث 5 و 13 یک حدیثه. مطلب بعدی این بود که قبلا گفتیم که این که بعضیا گفتند ابراهیم ابن هاشم با محمد ابن یحیای عطار اینها در یک طبقه اند، بنابراین اگر حدیثی ابراهیم ابن هاشم تو سندش بود و حسن بود این حدیث می شود صحیحه، به خاطر محمد ابن یحیی. اینم قبلا اشاره کردم که این حرف نادرسته. گفتم که ابراهیم ابن هاشم طبقه هفته، در حالی که محمد ابن یحیی عطار طبقه هشته، ولذا اینا دو طبقه اند، ضعف یکی به وسیله دیگری جبران نمیشه. مطلب بعدی اینه که شیخ انصاری توی مکاسب صفحه 287 فرموده روایت معاویه ابن وهب، حدیث شماره 11 روایت معاویه ابن وهب، به جای روایت باید میگفت صحیحه. این که شیخ فرموده روایت باید به جای روایت میگفت صحیحه معاویه ابن وهب، چون سندش درست بود. و شیخ تو همون صفحه 287 مکاسب روایت منصور ابن حازم رو شیخ اینجوری تعبیر کرده، عبارت مکاسب فرمود که صحیحه منصور فل فقیه. این مطلب که حالا دارم میگم، این قصدم اشکال به شیخ نیستا، توضیح حرف شیخه. این که شیخ انصاری میفرمید صحیحه منصور فل فقیه، یعنی این که روایت منصور ابن حازم حدیث شماره 11، این حدیث دو تا سند داره، یه سند شیخ صدوق، یه سند شیخ طوسی. مراد شیخ انصاری اینه که سند صدوق صحیح است اما سند شیخ طوسی ضعیفه. یه حدیث ها صدوق نقل کرده صحیحه اما شیخ طوسی نقل کرده ضعیف. پس این که میگوید صحیحت و منصور فی الفقیه، یعنی همین حدیث توی کتاب تهذیب ضعیف. مطلب بعدی توی مکاسب فرموده که صحیح الحلبی فرجل یبتاء الطعام، کسی یه طعامی رو میخرد، ایسله بیعه، آیا بیعش جایزه؟ قبل ان یقبزه، قبل از این که تحویل بگیره به فروشه. قال ازا ربه لم یسله، اگر میخواد سود ببره صحیح نیست بفروشه، حتی یقبزه، مگر اینکه اول تحویل بگیره. و این کانه تولیتن فلا بسه، اما اگر که بیع تولیه باشه طوری نیست، به همون قیمت که خریده به همون قیمت میخواد بفروشه. اینو شیخ انصاری نقل کرده، فرمیده صحیح حلبی فلفلا، در حالی که این روایاتی که ما خوندیم مثلا اینجا حدیثی تو وسایل شیعه نبود، اصلا اینجور حدیثی وجود نداشت. احتمالاً شیخ انصاری دو تا حدیث 9 و 13 رو، دو تا حدیث رو ادغام کرده، اینجوری شده. بلا با این عبارت، یعنی صدرش مالی یه حدیثه، زیلش مالی یه حدیث دیگه است، اینجوری که شیخ تو مکاسب نقل کرده وجود نداره. مطلب بعدی، شیخ انصاری اینجا توی این بحثی که الان داریم، یعنی صفحه 287 مکاسب، اینجا فرموده مصححه علی ابن جعفر. مصححه یعنی چی؟ یعنی حدیثی که من نگفتم، دیگران میگوین صحیح است، اینو میگه مصححه، میگه مصححه علی ابن جعفر. در حالی که شیخ انصاری در صفحه 249 همین حدیث رو فرموده صحیحه علی ابن جعفر، یعنی اینجا فرموده مصححه و اونجا فرموده که صحیحه، یعنی اونجا خودش داره میگه صحیحه، اینجا میگه دیگران گفتن صحیحه. عجیبتر اینه که با حدیثم این دو جا که تو مکاسب نقل شده دو جوره، یعنی همین یک حدیث را صفحه 287 یه جور نقل کرده، صفحه 249 جور دیگه نقل کرده. مطلب بعدی اینه که همین صحیحه علی ابن جعفر رو شیخ یک بار به اسم صحیحه علی ابن جعفر نقل کرده، یه بار دیگه همین حدیث رو به اسم صحیحه حلبی نقل کرده. با اینکه یه حدیثا یه بار گفته مولا حلبی، یک بار گفته مولا علی ابن جعفر. و آخرین مطلب هم این که بین تو کتاب هایی مثلا کافی، حالا شاید مثلا تهذیب و استبصار اینجوری نباشه، ولی کافی و من لا یحزر اینطوریه که عرض میکنم، تو کتاب کافی وقتی یه بابی را شروع میکنه، مثلا میگه باب فلان احادیث اول باب اعتبارشون بیشتر است از احادیث آخر باب، یعنی روش محدثین اینطوری بوده که احادیث معتبرتر را، اونه که سندشون قوی تره، اینها را اول می آوردند، احادیثی که یه مقدار شک و شبهه داشت اینها را آخر باب می آوردند. این تو هم کتاب کافی اینجوریه، همه جای کافی ها همینطور، توی من لا یحزر همین حال میخوام بگم. صاحب وسایل و شیعه این نکته تو ذهن مبارکش اصلا نبوده، این وسایل و شیعه رو که مینوشتن اصلا اینو حواسش نبوده که محدثین احادیث اول بابشون معتبرتر است از احادیث آخر باب، ولذا تو وسایل و شیعه ها صدها بار بلکه شاید هزاران بار احادیث آخر یک باب را اول باب میاره. یعنی مثلا تو کافی مثلا میبینه این حدیث آخر باب که هست، اینو میاد اینجا تو وسایل شیعه که نقل میکنه اول باب میاره، به خاطر اینکه اصلا اون نکته رو اصلا تو ذهنش نبوده یا نمیدونسته. حالا عجیب اینه که تو این بابی که خوندیم این مسئله رعایت کرده، جای دیگه وسایل شیعه اینطوری نبوده. یعنی توی این باب 16 از ابواب احکام عقود، تو این باب خب بله ایشون اخباری مسلکه، ولی اخباریان به هر حال اینا قبول دارن که روایات از نظر میزان اعتبار که در یه حد نیستن، به هر حال روایتی که مثلا فرض کنید این همین حال تو همین بس خودمون قاسم ابن محمد جوهری نقل بکنه، خب اینجور روایت با روایتی که مثلا حلبی نقل بکنه خب خیلی با هم تفاوت داره. بن حاجای مهدی پور میفرمایند که خب شاید اینجوری بگیم، ما بگیم که صاحب وسایل و شیعه روایاتی که اول باب میاره به قوت مضمون یا قوت دلالت نگاه میکرده، دیگران به قوت سند. بله این فرمایش خب شاید مثلا خارجن درست باشدن، ولی تطبیق بخواید بکنید با عبارتهای وسایل اینجوری نیست، با عبارتهای وسایل تطبیق بکنیم و اینطوری نیست. شاهد این که مثلا اینجوری نیست اینه که کم نهام، بسیار زیاد، بسیارا من میتونم روایت نشون بدم که وقتی ایشون روایتی میاره زیل عنوان یک باب، این روایت اصلا بر این عنوان دلالت نداره و اینجور روایت آورده اول روایت باب قرار داده، یعنی روایتی که هیچ دلالت نداره دا. همین روایتی هم که الان ما 22 تا روایت توی این باب خوندیم، اقلن 7-8 تای این روایات ربطی به بحث ما نداشت و ایشون زیل این عنوان قرار داده است. به هر حال پس بینید این مطلب آخری این شد که محدثین در قدیم اینجوری بودن که روایات معتبرتر را اول باب قرار می دادند، بعد روایاتی که ضعیفتره می بردن آخر باب. و سایل و شیعه این کار رو نکرده الا اینجا تو این بابی که خوندیم این کار رعایت شده. دو سه تا حدیث اول باب واقعا اعتبارش زیاد بود، دو سه تا روایت آخر بابم دیدید که هیچ اعتبار نداشت. شما نه نه اونم رعایت نه 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 بله بله نه اون برتری داره جامع حدیث آیت الله بروجردی، ولی اون فقط برتریش به اینه که روایاتو تقطیع نکرده، فقط همین جهتا، یعنی برتری دیگه ای نداره دا. تنها تفاوت او با وسائل و شیعه تو اینه که وسائل احادیثو تقطیع میکنه. دیدی دیگه همین تو همین باب یه حدیثو خوندم که یه حدیثو سه بار صدرشو یه جا، ذیلشو یه جا، وسطشو یه جا نقل کرده بود. اما جامع احادیث شیعه نه، این تقطیع ها رو نداره. نه مستدرک اصلا ربطی به اینا نداره، اصلا این احادیث تو مستدرک اصلا نیامده. نه 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 اصلا اصلا مستدرک بینی وسایل و شیعه از 80 تو کتابه. کتاب های دیگه ای را که صاحب وسایل قبول نداشت، مستدرک رفته اون کتاب ها را جمع آوری کرده. مثلا این وسایل و شیعه از اول تا آخرش یه دونه حدیث از کتاب جعفریات یا کتاب اشعثیات، از اینجور کتاب ها حتی یه دونه حدیث هم نیورده. برعکس چی؟ مستدرک همش رفته سراغ این چیزا، همش. خب آره دیگه این که هست، چرا هست دیگه، یعنی نه این که هر زمانی خرید و فروش به یه سبکی، این قبول دارم، اما فعلا این روایات رو همه یه جور میفهمند، بعد از این روایات با یه قاعده کلی استفاده کنیم که کجا اینجور معاملات جایزه یا باطله. خب این مطالبی که امروز عرض کردم اینا شد بحثای حدیث شناسی این احادیث. حالا از فردا میخواییم جمع‌بندی این روایاتو از فردا مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد.